أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والصالحين. أما بعد، جلسه هفتم از تفسیر سوره مبارکه الکهف آیات 19 و 20. در جلسه قبل خواندیم که پروردگار به اصحاب کهف الهام کرده بود که چون از آنان یعنی از قومشان و از هر آن چیزی که جز خدا می پرستیدند کناره جستند، پس باید که به سوی غار پناه ببرند تا اینکه پروردگارشان از رحمتش برای آنها بگستراند و در کارشان برایشان آسایش فراهم کند. سپس خداوند در ادامه موقعیت قرار گرفتن اصحاب کهف در آن غار را برای ما بیان کردند. چون دهانه غار رو به سمت شمال بود تقریبا، به این خاطر آفتاب در هنگام طلوع و در هنگام غروب از دهانه غار عبور می کرد به گونه ای که مستقیم به درون غار نمی تابید و از طرفی هم اینها در قسمتی از غار قرار داشتند که در معرض هوای آزاد بیرون هم واقع بودند. همین قضایا را پروردگار آیت و نشانه و دلیلی بر قدرت خودش دانست که باعث شده بود این جوانان برای یک مدت طولانی در درون اون غار بمانند بدون اینکه جسم اونها دچار مشکلی بشود. اما بعد از اینکه خداوند در رابطه با رفتن اصحاب کهف به درون غار کیفیت ماندن اونها برای یک مدت طولانی با ما سخن گفت، در ادامه و در بخش دوم حکایت اصحاب کهف به سرنوشت اصحاب کهف بعد از بیداری می‌پردازه. یعنی بعد از اینکه مدت زمانی طولانی را در غار ماندند، خوابیدند، بعد از اینکه بیدار شدند چه اتفاقاتی افتاد، خودشان چه عکس العملی نشان دادند و بعد از اینکه قرار شد کسی را به شهر بفرستند برای تهیه آذوقه، چه اتفاقاتی در شهر افتاد و نهایتاً سرنوشت اصحاب کهف به کجا ختم شد. آیات 19 و 20 بیانگر عکس العمل اصحاب کهف هست بعد از بیدار شدنشان. یعنی بعد از اینکه اینها از یک خواب طولانی بیدار شدند، اولین رفتاری که از خودشان بروز دادند و اولین حرفهایی که بر زبان جاری کردند چه چیزی بود و اینها چه چیزی را گفتند، خداوند در این دو آیه برای ما بیان می کند. در آیه 19 پروردگار می فرماید و کذالک بعثناهم لیتساءلوا بینهم، و این چنین ایشان را برانگیختیم تا در میان خیش از همدیگر بپرسند. کذالک به کیفیت خواب اونها اشاره میکنه، همان گونه که خداوند این جوانان را برای مدتی طولانی در خوابی عمیق فرو برد و اسباب لازم برای حفظ اونها از هر نوع گزندی هم فراهم کرد، بار دیگر آنها را برانگیخت تا بیدار شدن و قضایای بعد از اون نیز دلالتی بر قدرت و یگانگی خداوند باشه. خداوند از لفظ بعثناهم استفاده میکنه به معنای برانگیختن به جای لفظ بیدار شدن، چون اینها در حقیقت خواب بودند. بنابراین خداوند باید از لفظی استفاده میکرد که دلالت بر بیدار شدن اینها از خواب داشته باشه. اما خداوند از واژه بعثه استفاده کرد که در قرآن معمولا برای برانگیخته شدن بعد از مرگ استفاده میشه. شاید حکمت از این قضیه این باشه که خداوند بیدار ساختن این جوانان بعد از یک خواب طولانی را به برانگیخته شدن مردگان تشبیه نمود. یعنی ما میتوانیم برای این که قضیه برانگیخته شدن بعد از مرگ را تصور کنیم، میتوانیم به قضیه اصحاب کهف نگاه کنیم که چگونه ممکنه تعدادی جوان مدت زمانی طولانی 300 و چند سال را بخوابند و بعد بیدار بشوند. بنابراین پس خداوندی که این قدرت را دارد که یک شخص را بعد از 300 و چند سال باری دیگه بیدار کند، همین خداوند قدرت این را هم خواهد داشت قطعاً که انسانها را بعد از مرگ باری دیگر زنده کنه. خداوند آنان را برانگیخت تا در بین خودشان درباره مدت زمانی که در غار مانده بودند به پرسش بپردازند. خداوند فرمود وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تا اینکه اینها از همدیگر سوال کنند، در بین خودشون این سوال را مطرح کنند. چه سوالی؟ سوال در رابطه با مدت زمانی که اینها در درون غار مانده اند. خداوند در ادامه فرمود قال قائل منهم کم لبثتم، شخصی از بین خود آنها، گوینده ای از بین خودشان گفت کم لبثتم، چقدر مانده اید، چقدر درنگ کردید. یعنی ما از زمانی که به درون غار آمده ایم تا الان که از خواب بیدار شده این چه مدت زمان گذشته است. ظاهرا از این پرسش چنان برمیاد که این جوانان در بدو ورودشون به غار به خواب فرو رفتند، زیرا مدت زمان خوابشان را همان مدت زمان ماندنشون در درون غار میدونند. نکته دیگر این هست که اصحاب کهف از هیچ چیزی جز زمان ماندنشون در غار سوال نمی کنند و این دلیل بر این است که ظاهر اونها در این مدت طولانی هیچ تغییری نکرده بود. یعنی بعد از این که اینها 300 و چند سال را در خواب بودند، بعد از این که بیدار شدند، حد اقل چیزی که می توانست توجه اونها را به خودشان جلب کنه ظاهرشون بود. به هر حال ظاهر اینها می تونست بعد از گذر این همه سال تغییراتی داشته باشه، اما اینها با نگاه کردن به همدیگر هیچ تغییری در ظاهر همدیگر ندیدند و تنها سوالی که مطرح کردند در رابطه با مقدار ماندنشون در درون اون غار بود. خداوند می‌فرماید در ادامه قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، گفتند، یعنی برخی ها در پاسخ به برخی دیگر گفتند که ماندیم روزی یا قسمتی از یک روز. یعنی حد اکثر زمانی که اینها برایشان قابل تصور بود این بود که یا یک روز در درون اون غار مانده اند یا اینکه حتی بخشی از یک روز را در اونجا ماندند، به خاطر اینکه مدتی بیش از یک روز برای خوابیدن تجربه نکرده بودند، بنابراین نمی توانستند زمانی طولانی را بیان کنند. طبق عادتی که انسانها دارند گفتند یک روز یا قسمتی از یک روز را ما در درون غار مانده ایم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، گروهی دیگر، افرادی دیگر از همان جوانها در پاسخ گفتند که پروردگارتان داناتر و عالمتر و آگاهتر است به مقدار زمانی که شما در درون غار مانده اید. افرادی دیگر آگاهی از مدت زمان خوابشون را به خداوند برگرداندند، گفتند پروردگارتان آگاه‌تر است که شما چقدر در غار مانده اید. باز هم در اینجا نکته مهمی وجود دارد، چون اینها حقیقتا نمی دانستند که چه زمانی در خواب بودند یا در غار مانده اند، به این خاطر علمش را مستقیما به خداوند برگرداندند، چون می دانستند که خداوند بدون تردید بدون شک آگاهی کامل خواهد داشت از مقدار ماندنشون در درون اون غار. خب بعد از این که این قضیه مقدار ماندن و مقدار خوابیدنشان در درون اون غار را مطرح کردند و ظاهراً به نتیجه‌ای هم نرسیدند، بعد از اون در رابطه با قضیه مهمتر به صحبت کردن با هم دیگر پرداختند، گفتند فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه، پس یکی از خودتان را با این درهمهایتان به سوی شهر بفرستید. ورق در لغت عرب به درهم گفته میشه یا به سکه های نقره گفته میشه و منظور از المدینه هم که همان شهری بود که از اون فرار کرده بودند. افرادی که خداوند را آگاهتر به مقدار ماندنشون در غار میدانستند به دیگران گفتند که به جای مشغول شدن به پرسش هایی که هیچ راهی به آگاهی از پاسخ اون ندارید، شخصی را از خودتان با سکه ای که به همراه دارید به شهر بفرستید. چرا شخصی را به شهر بفرستند؟ در ادامه خداوند بیان می کند برای تهیه کردن غذا. خدا می فرماید فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق منه ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، و باید بنگرد که کدام یک غذای پاکیزه تر دارد، پس قوتی را برایتان بیاورد و باید نرمی نشان دهد و کسی را به حال شما آگاه نسازد. پس با هم دیگر صحبت کردند در رابطه با اینکه شخصی را بفرستند به شهر تا اینکه یک رزقی را برای اونها بیاره. رزق معمولا در قرآن به غذا گفته میشه یا هر چیزی که از عطا و بخشش پروردگار به انسان میرسه. به این خاطر هر چیزی که خداوند به انسان عطا میکند میشود رزق، و از طرفی آن چیزی که به عنوان غذا انسان ازش استفاده میکنه اون هم دوباره اطلاق رزق برش میشه در قرآن. در اینجا این جوانها خطاب به همدیگر گفتند که باید یک نفر را به درون شهر بفرستیم و آنجا نگاه کند، بگردد، پرسجو کند تا اینکه مغازه‌ای را پیدا کنه، دکانی را پیدا کنه که پاکیزه ترین غذاها در اونجا می فروشد. ازکا طعامن یعنی غذایی که هم حلال باشه و هم سالم باشه. حلال بودن و سالم بودن هر دو میتونه ویژگی های ازکا باشه، یعنی غذای پاک یا پاکیزه تر. تأکید این جوانان بر غذای پاک دلالت میکند بر جایگاه و اهمیت ویژه ارتزاق با مال حلال و پاک. این امر باور و حساسیت اونها را در این مورد میرسوند. سکه ای که در اختیار دارند مال حلال هست، متعلق به خودشان، و غذایی که قرار است با آن تهیه بشه باید از پاکیزه ترین و سالم ترین غذاها باشد. چنان که ما میدانیم حلال خوری زیربنا و اساس ایمان هر شخصی را تشکیل میدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک دعای کسی که خوردنی و نوشیدنی و لباس و غذایش حرام است را هیچگاه قابل پذیرش نمیداند، هرچند این دعا همراه با تضرع فراوان و حتی در کنار خانه کعبه هم باشد. پس این جوانان قرار شد کسی را به سوی شهر بفرستند برای تهیه غذا، منتها اولین شرطی که گذاشتن این بود که غذایی که از درون اون شهر قرار است تهیه بشه و به درون غار آورده بشه برای خوردن باید که ازکا طعامن باشه، یعنی پاکیزه ترین سالم ترین غذاها باشد. باز در ادامه می فرماید ولی یتلطف، یعنی اون جوانی، اون کسی که قراره بره درون شهر و غذا تهیه کنه و به درون غار بیاره باید بسیار هم محتاط باشه، یعنی به نرمی رفتار کنه، از خودش یک رفتار بسیار عادی و نرمی نشون بده و حتی اگر لازم شد با اونها مدارا کنه. چون ما میدانیم که این جوانها از شهر فرار کرده بودند، علت فرار کردنشون از شهر هم اختلافات اعتقادی بود که با اهل اون شهر پیدا کرده بودند. بنابراین این احتمال وجود داشت که وقتی یکی از این جوانها به درون اون شهر بره ممکن هست که با اهالی اون شهر دوباره بر سر قضایای ایمانی و اعتقادی یک سری اختلاف نظرهایی پیدا کنند. به این خاطر این جوانها به اون شخصی که قراره بره درون اون شهر و برای اونها طعام بیاره تا توصیه میکنن که حتما باید با نرمی رفتار بکنی، با اونها مدارا کنی، سعه صدر داشته باشی و از هر گونه درگیری و بحث و مجادله پرهیز کنی، هرچند که گفتار و کردار اونها مطابق با اعتقادات او هم نباشد. پس تلطف که در این آیه، در این بخش از آیه خداوند آن را بیان می کند، به معنای نرمی نشان دادن و مدارا کردن هست. پس این جوانی که قراره که بده شهر بره و غذا بیاره، تا اینجا دو کار را باید انجام بده: یک، اینکه سالمترین و پاکترین غذا را برای دیگران بیاره، و دوم اینکه رفتارش با دیگران هم باید با نرمی و مدارا باشه، تا اینکه مبادا دیگران نسبت به اونها بدگمان بشند. در ادامه این آیه خداوند علت این نرمی نشان دادن و مدارا کردن را بیان میکنه. میفرماید ولا یشعرن بكم احدا، و هیچ کس را بر حال شما آگاه نسازد. اشعار لا یشعرن در اینجا به معنای هر گونه آگاه سازی است، یعنی باید رفتارش بیگونه ای باشه که توجه هیچ کسی را به خودش جلب نکنه، تا اینکه مبادا دیگران نسبت به اونها اطلاع پیدا کنند که اینها همان جوانهایی هستند که از شهر فرار کرده اند و باعث اذیت و آزار اونها بشوند. در ادامه باز این قضیه را خداوند به تفصیل برای ما بیان میکنه. در آیه بعد میفرماید انهم یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ولن تفلحوا اذن ابدا، همانا آنان اگر بر شما توانایی یابند سنگسارتان می کنند، یا اینکه شما را به آیین خودشان برمیگردانند و در آن صورت هیچگاه رستگار نخواهید شد. انهم یظهروا علیکم یرجموکم، ظهور در اینجا به معنای غلبه و دستیابی است. رجم هرچند غالبا در معنای سنگسار استفاده میشه، اما هر نوع قتلی که همراه با سختی باشه را شامل میشه. اصحاب کهف با شناختی که از اعتقادات و سرسختی قومشون در انکار توحید و مخالفت با مؤمنین داشتن، میدانستند که اگر اهل شهر اونها را بشناسند و بر اونها دست پیدا کنند، با سخت ترین صورتها با آنان برخورد خواهند کرد و قتلشان را مایه عبرت دیگران قرار خواهند داد. به این خاطر گفتند انهم یظهروا علیکم یرجموکم، یعنی بدون تردید اگر اهالی شهر آگاهی پیدا کنند نسبت به شما، قطعا شما را به سخت ترین شکل خواهند کشت، تا اینکه مایه عبرتی باشید برای دیگران. این گفتاری است که اصحاب کهف با همدیگر در اونجا دارند. او یعیدوکم فی ملتهم، یا اینکه اگر هم شما را سنگسار نکنند و به بدترین شکل نکشند، حداقلش اینه که یعیدوکم فی ملتهم، شما را به ملت خودشان، یعنی آیین خودشان، دین خودشان برمیگردانند. زمانی که قدرت در دست کافر باشه، یا شما را خواهد کشت یا زیر شکنجه های سخت و یا وعده های فریبنده شما را به آیین و ملت خودشون باز خواهند گردانده. ولن تفلحوا اذن ابدا، و در این صورت شما هیچگاه به فلاح و رستگاری نمی رسید. فلاح به کسب نتیجه و کامیابی در یک کار گفته میشه، کاری ارزشمنده که نتایجش پایدار باشه. اصحاب کهف به خوبی می دونستند که برای بقای جان و حفظ ایمانشون باید شرایط را در نظر داشته باشند و جان و دین خودشون را در فتنه نیندازند، زیرا آنان را به سوی هلاکت می کشاند بدون اینکه فایده ای برای اونها داشته باشه، و یا اینکه شرایط سخت بیگونه ای اونها را تحت تأثیر قرار میده که ایمانشون دچار سستی و زوال بشه. به این خاطر گفتند ولن تفلحوا اذن ابدا، اگر قرار باشه که شما کشته بشید، یا اگر قرار باشه که تحت شکنجه های سخت شما بار دیگر به آیین کفر و شرک بر بگردید، در این صورت شما هیچ کار مهمی را انجام نداده اید. بنابراین بهترین راه برای حفظ هم دینتان و هم جانتان اینه که مدارا کنید با دیگران، به نرمی رفتار کنید تا اینکه بدین وسیله بتونید هم دین خودتون را حفظ کنید و هم جان خودتون را. پس این توصیه هایی بود که اصحاب کهف با هم دیگر داشتند. قرار شد شخصی را به شهر بفرستند و این شخصی که قرار است به شهر بره برای تهیه غذا، این دو کار را قرار شد انجام بده. اول اینکه غذای پاک از شهر بیاره و دوم اینکه رفتارش بیگونه ای باشد که حساسیت زا نباشه، بلکه همراه با نرمی، همراه با ملاطفت و مدارا باشه تا اینکه به این وسیله بتونن هم دین خودشون را حفظ کرده باشند و هم جان خودشون را. به این ترتیب اینها به توافق رسیدند و با این شروطی که بیان کردند قرار بر این شد که یک نفر از اونها که به احتمال زیاد عاقل‌ترین و آرام‌ترین اونهاست قراره که به شهر بره برای تهیه آذوقه. اما اینکه بعد از رفتن این شخص به شهر چه اتفاقاتی افتاد و سرنوشت اینها نهایتاً چی شد، انشاءالله در آیات آینده و جلسات آینده پی خواهیم گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.